ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا در این دوشنبه 5 آذر ماه سال 1403 خورشیدی، در روزی که شبکه خبری CNN از موافقت بنیامین نتانیاهو با کلیات برقراری آتش بس با لبنان خبر داده و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ایران از ابلاغ قانون موسوم به حجاب و عفاف در 16 آذر ماه خبر داده. از اینکه همراه ما هستید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو هم همراه ما بمانید، اما پیش از اون آخرین خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. CNN به نقل از منابع آگاه از موافقت بنیامین نتانیاهو با کلیات برقراری آزمایشی توافق آتش بس با حزب الله لبنان خبر داد. گیدئون سار وزیر امور خارجه اسرائیل نیز روز دوشنبه گفت توافق آتش بس با لبنان به اجرای آن بستگی دارد تا حزب الله را خلع سلاح کرد و از مرز دور نگه دارد. پیشتر مارک هرتزوگ سفیر اسرائیل در آمریکا اعلام کرده بود که قرار آتش بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان ممکن است در چند روز آینده نهایی شود. اسرائیل حزب الله را به عدم پایبندی به قطعنامه سازمان ملل پس از جنگ 2006 متهم کرده و نگران است که حضور حزب الله در جنوب لبنان به حملاتی مشابه حمله های حماس منجر شود. لبنان نیز اسرائیل را به نقض قطعنامه 2006 متهم می‌کند، به ویژه از طریق ورود هواپیماها و کشتی‌های نظامی به خاک این کشور. در حالی که معاون حقوقی رئیس جمهوری از تعلیق قانون موسوم به حجاب و عفاف خبر می‌دهد، یک نماینده مجلس می‌گوید در صورت ابلاغ نشدن قانون تا 15 آذر ماه رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنابر شرایطی تا تاریخ 15 آذر ماه برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشته است. به گفته این عضو جبهه بایداری، بناست 16 آذر رئیس مجلس محمد باقر قالیباف این قانون را ابلاغ کند. همزمان مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری روز دوشنبه گفت قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. او تاکید کرده اگر نگاه حقوقی به پدیده حجاب وجود داشت با مشکل توقف و عوارض این قانون مواجه نمی شدیم. مجلس 11 در شهریور 1402 با اجرای آزمایشی و 3 لایحه عفاف و حجاب موافقت کرد. شورای نگهبان مهر 1403 اعلام کرد که این لایحه مورد تایید قرار گرفته است. پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دیدار معاون سیاسی اتحادیه اروپا و همتای ایرانی او روز 5 8 آذر در ژنو انجام می شود. آقای استانو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تاکید کرد که گفتگوهای انریک مورا و مجید تخت‌روانچی پیرامون موضوعات متعدد خواهد بود. پیشتر تهران گفته بود که قرار است گفتگو با نماینده اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه از روز جمعه از سر گرفته شود. این گفتگوها که قرار بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوائل مهر ماه انجام شود، در پی حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد. پیش بینی می شود در کنار موضوع هسته‌ای، وضعیت منطقه از جمله در لبنان نیز مورد مذاکره طرفین قرار گیرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در امارات متحده عربی ادعای هر گونه مداخله در قتل یک خاخام اسرائیلی در دبی را رد کرد. این سفارت در پاسخی به خبرگزاری رویترز گفت که ادعاهای مطرح شده مبنی بر مداخله ایران در قتل این فرد را قاطعانه رد می‌کند. زوی کوگان، خاخام 28 ساله اسرائیلی مولداویایی، روز 5 ناپدید شد و خبر کشف جسد او روز 1 گزارش شد. وزارت کشور امارات امروز اعلام کرد سه فرد اهل ازبکستان را به اتهام قتل خاخام کوگان بازداشت کرده است. دولت اسرائیل قتل این شهروند خود را اقدام شنیع تروریستی و یهود ستیزانه خوانده است. آمریکا نیز قتل این فرد را به شدت محکوم کرده است. زوی کوگان از اعضای خباد نیز بود که یک سازمان خیریه یهودیان بنیادگرا است که در کشورهای مختلف جهان فعالیت‌های خیریه و رفاهی برای یهودیان انجام می‌دهد. و سازمان ملل امروز همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که مرگبارترین مکان برای زنان خانه است. بر اساس گزارش آژانس زنان سازمان ملل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سال گذشته میلادی متوسط روزانه 140 زن و دختر توسط شریک زندگی یا یکی از نزدیکان خود کشته شدند. بررسی های این دو دفتر سازمان ملل در سال 2023 نشان می‌دهد که بیش از 51,000 زن و دختر توسط شریک زندگی یا عضو خانواده خود به قتل رسیدند.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
بعد از صدور دومین قطعنامه شورای حکام در 6 ماه اخیر علیه ایران، تهران تایید کرده که قرار است گفتگوهایی با قدرت‌های اروپایی را در سوئیس از سر بگیرد. گفتگوهایی که در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت انجام می‌شود، اما همچنان نماینده‌ای از آمریکا در آن حضور نخواهد داشت. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
11 سال بعد از توافق موقت ژنو که ایران و قدرت‌های جهانی را در مسیر برجام قرار داد، حالا تهران تایید کرده که قرار است از روز جمعه دور تازه‌ای از مذاکرات با ترویکای اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان در همان شهر از سر گرفته شود. ابتدا خبرگزاری کیودو ژاپن این گزارش را به نقل از یک منبع آگاه منتشر کرد و سپس اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در گفتگویی با خبرنگاران سیاست خارجی در داخل کشور آن را تایید کرد. بر اساس متنی که رسانه‌های ایران در این خصوص منتشر کردند، بقایی گفته است که این مذاکرات از روز جمعه 9 آذر آغاز و در آن طرفین درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله موضوع فلسطین و لبنان و البته برنامه هسته‌ای گفتگو خواهند کرد. این خبر تنها چند روز پس از آن منتشر می شود که هفته قبل شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی برای دومین بار در 6 ماه گذشته قطعنامه جدید علیه ایران صادر و ضمن محکوم کردن گسترش فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی از مدیر کل آژانس خواسته بود که یک گزارش جامع درباره ایران تهیه کند. پس از آن مقام‌های ایرانی بلافاصله واکنش نشان دادند و آن را قطعنامه‌ای سیاسی دانستند. مثل اینجا که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس از صحنه بهارستان از واکنش‌های متقابل ایران گفت.
پاسخ متقابل جمهوری اسلامی ایران به این سوء استفاده سیاسی از شورای حکام آژانس بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و راه اندازی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته آغاز شد. ادامه این قبیل تصمیمات سیاسی و غیر سازنده باعث می شود که کشورها برای حفظ امنیت ملی خود به سمت اقدامات خارج از پروتکل‌های آژانس سوق پیدا کنند.
همچنین بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، در گفتگویی تایید کرد که در سفر رافائل گروسی به تهران، ایران وعده داده بود در صورتی که قطعنامه‌ای از سوی شورای حکام تصویب نشود، ایران غنی‌سازی اورانیوم 60% خود را متوقف می‌کند.
در واقع قراری که گذاشته بودیم این بود که بازرس‌ها بلافاصله بعد از پایان اجلاس شورای حکام بیایند و ببینند که ظرفیت ما چقدر هستش. اون ظرفیت برای مدت یک ماه هم در همون حد باقی بمونه، بدونی که عرض کردم غنی‌سازی 60% قطع بشه. عملا یعنی که ما غنی‌سازی رو داشتیم ولی اینا رو تبدیل می‌کردیم به مواد در واقع قنای چمتایی که 20% و اینا مورد نظر بود.
هرچند قطعنامه دوباره صادر شده و ایران هم تهدیداتی را مطرح کرده بود، اما به نظر می‌رسد در آستانه بازگشت دونالد ترامپ به قدرت، مقام‌های جمهوری اسلامی قصد دارند برای کاهش اختلافات بر سر برنامه هسته‌ای با قدرت‌های غربی تلاش کنند. با این حال مخالفت‌های داخلی هم با این گفتگوها جدی است. روزنامه کیهان روز دوشنبه کشورهای اروپایی را بدهکار ایران دانست و با یادآوری تجربیات مذاکرات با آنها در طول سالهای اخیر پیشنهاد داد که این تلاش با میانجی‌های دیگری صورت گیرد. این روزنامه تندرو البته اشاره نکرده منظورش از دیگر میانجی‌ها چیست، اما در این حال در تغییر رویکردی قابل توجه از اهمیت مذاکرات گفته و آن را یکی از اصلی‌ترین روش‌های تأمین منافع ملی معرفی کرده است. مطابق معمول مذاکراتی که بعد از خروج آمریکا از برجام برگزار شده، این بار هم گفتگوها تنها به حضور قدرت‌های اروپایی محدود خواهد بود و ناظران سیاسی تردید دارند بدون حضور ایالات متحده و عدم انجام گفتگوهای مستقیم تهران و واشنگتن در نهایت نتیجه‌ای فراتر از آنچه در سالهای قبل به دست آمده حاصل شود. هرچند شاید بتواند بستری برای تعامل گسترده‌تر در آینده ایجاد کند.
سعید جعفری گزارش می‌داد. اما چنان که شنیدید، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه اسلامی، وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها درباره از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی را تایید کرده. آقای بقایی گفته که این مذاکرات بین معاونان وزیران خارجه ایران، بریتانیا، فرانسه و آلمان انجام خواهد شد. این در حالی است که پیشتر تهران تهدید کرده بود که در صورت تصویب قطعنامه ی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخی فوری و قاطع خواهد داد. در گفتگو با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، نخست از او پرسیدم چه شد که جمهوری اسلامی تصمیم به از سرگیری گفتگو با سه کشور اروپایی گرفت.
تصمیم برای برگزاری این دیدار به ماها قبل برمیگرده، یعنی در حاشیه جلسه شورای عمومی سازمان ملل که در ماه سپتامبر بود، اونجا گفتگوی اولیه انجام شده و قرار بوده در ادامه این گفتگو انجام بشه. اما این که علارغم این که تنش بین اروپا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای افزایش پیدا کرده به طور نسبی، ولی در این شرایط اونها حاضر شدن که این گفتگو رو، یعنی این جلسه رو لغو نکنن، این پیام رو میده که تهدید جمهوری اسلامی حالا به اینکه فعالیت‌های حساس هسته‌ای خودش رو گسترش بده بیشتر جنبه تهدید داره نه جنبه اجرا، و آنها کماکان اولویتشون این هستش که بتونن حتی و برجام رو حفظ بکنن، یعنی دوباره به سمت بازسازی برجام براشون در اولویت هست و اینکه تنش در این سطح بالاتر نره.
فکر میکنید که در پس گفتگوی کنونی در نهایت انتظار جمهوری اسلامی از این گفتگوها چه خواهد بود؟ به خصوص این که آمریکا غایب بزرگ این مذاکرات هست و هنوز مشخص نیست که دولت بعدی دونالد ترامپ چه سیاستی رو در قبال ایران و همچنین برنامه هسته یک کشور در پیش بگیره.
ما در نظر داشته باشیم به لحاظ تاریخی جمهوری اسلامی همیشه اروپا رو مقدم بر آمریکا میدونسته و تلاشش بر این بوده که بتونه یک رابطه کمتر تنش آلودی رو با اروپایی ها داشته باشه، که البته این سیاست به خصوص در دهه اخیر شکست خورده که بین اروپا و آمریکا بتونن اختلافی بیاندازن یا به یه اعتناب گسترش تنش با آمریکا بخوان به بهبود رابطه با آمریکا فکر بکنن. علاوه بر این که تنش‌های خاص خود اروپا و جمهوری اسلامی هم بعد از جنگ اوکراین افزایش چشمگیری داشته و اکنون اروپا به نوعی سیاست‌های جمهوری اسلامی رو یک تهدید موجودیتی مستقل از آمریکا هم برای خودش به حساب میاره. اما برنامه جمهوری اسلامی این هستش که در این مقطع تا جایی که بشه اروپا رو متوقف بکنه و مانع از این بشه که به سمت فعال کردن مکانیزم ماشه حرکت بکنه. بسیار برای اونها واجد اهمیت هستش که چون اون موعد انقضای قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد که بر مبنای اون برها تحریم‌های بین‌المللی ما قبل برجام به تعلیق در آمده بود، اون در پاییز سال آینده یعنی 1404 تموم میشه. اگر جمهوری اسلامی رو رد بکنه دیگه هیچگاه اون تحریم‌ها بازسازی نخواهد شد. بنابراین یک نگاه مقطعی داره. نگاه دراز مدتش هم این هستش که بتونه با اروپایی‌ها به یک توافقی برسه که حالا خطوط قرمز مد نظر جمهوری اسلامی رعایت بشه. این امر احتمالش اندک هستش. بعد اینم در نظر بگیریم که در خصوص این گفتگو هم نباید دچار خطای تشخیص شد یا به هر حال به نوعی با بزرگنمایی با اون برخورد کرد. مذاکره به خصوص برای کشور غربی یک امر عادی از اونها با مخالفان خودشون، دشمنان خودشون و جدیترین رقباشون هم مذاکره میکنن. مذاکره فی نفسه هیچ چیزی رو نشون نمیده و این بار منتها مذاکره در شرایطی داره انجام میشه که تنش ها و اختلاف نظرها بین اروپا و ایران گسترش پیدا کرده، بیشتر شده در مقایسه با گذشته و احتمال دستیابی به توافق هم دور از دسترس تر شده به طور نسبی.
یکی از نام هایی که به تازگی بیشتر داریم میشنویم علی لاریجانی هست، مشاور رهبر جمهوری اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. او کسی هست که در روزهای اخیر فعالتر ظاهر شده و در یک گفتگو هم صحبت از مذاکره با طرف مقابل کرده، گفته که بهترین مسیر مسیر مذاکره و حل مسئله است. آیا به صورت عملی میشه انتظار داشت که این گفتگو بدون یک نماینده از سوی علی خامنه‌ای به نتیجه‌ای برسه یا نتایجی در پی داشته باشه؟
ما در نظر داشته باشیم که حتی وزارت خارجه و وزارت خارجه دولت پزشکیان هم دور از نمایندگی غیر مستقیم خامنه‌ای نیستن، ولی این گفتگو فعلاً در سطح بالا نیست که فردی مانند علی لاریجانی عضو پیدا بکنه و بعد هم علی لاریجانی اگر بخواد در این گفتگوهای رسمی بیاد باید یک عنوان رسمی هم داشته باشه. به هر حال زمزمه‌هایی هست که ممکن هستش که او به زودی در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی ایران قرار بگیره، ادعایی که تا هنوز قطعیتی نداره. در اون صورت است که میتونه در گفتگوهای رسمی باشه، وگرنه میتونه به عنوان به حال یک نماینده ویژه بره و دیدارهایی را انجام بده، اما در به اصطلاح پروتکل‌های رسمی به خصوص برای اروپایی‌ها خیلی مهم هستش که مقاماتی که عناوین رسمی دارن شرکت بکنن. ولی سطح گفتگوهایی که قرار است حالا در ژنو انجام بشه سطح بالایی نیست، حتی خود وزیر خارجه هم حضور نداره و حتی نفر دوم وزارت خارجه هم به نوعی نیست و مجید تخت روانچی قرار هستش که در اونجا بره که معاونت اروپایی و آمریکایی وزارت خارجه هست. اما اینکه در آینده علی لاریجانی فعال‌تر شه به خصوص در مواجهه با آمریکایی‌ها این احتمالش هست.
علی افشاری بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
هرچند تهران همواره دست داشتن در حمله به جوامع یهودی در سراسر جهان را رد کرده، چندین حمله به کنیسه ها و مراکز یهودی در سالهای اخیر به تهران و عوامل منطقه اون نسبت داده شده. در آخرین مورد هم قتل خاخام اسرائیلی در کشور امارات متحده عربی. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
از 30 سال پیش که تهران مظنون اصلی حمله به مرکز یهودیان آمیا در بوینس آیرس آرژانتین اعلام شد تا امروز هر حمله‌ای به جوامع یهودی در سراسر جهان انگشت اتهام را به سمت تهران نشانه می‌رود. حال و در میانه تنش نظامی و آشکار میان ایران و اسرائیل و در حالی که تهران بر تبل حمله دیگر به خاک اسرائیل به تلافی حمله آبان ماه میکوبد، قتل یک خاخام اسرائیلی مولداویایی در امارات متحده بار دیگر نام تهران را بر سر زبانها آورده است. هرچند سفارت جمهوری اسلامی در ابوظبی در پاسخ به خبرگزاری رویترز ادعاهای مطرح شده مبنی بر مداخله تهران در این قتل را قاطعانه رد کرده است. دفتر نخست وزیری و وزارت امور خارجه اسرائیل روز یک شنبه 4 آذر ماه در بیانیه مشترک اعلام کردند که مقامات امارات متحده عربی جسد خاخام زوی کوگان، شهروند اسرائیلی ساکن این کشور در حاشیه جنوبی خلیج فارس را پیدا کردند. ساعتی بعد وزارت کشور امارات نیز از بازداشت 3 مظنون به ربودن و قتل خاخام کوگان خبر داد. این خاخام 28 ساله عضو سازمان خباد بود که روز پنجشنبه ناپدید شد و خبر کشف جسد او روز یک شنبه گزارش شد. خباد یک سازمان خیریه یهودیان ارتودکس است که در کشورهای مختلف جهان فعالیت‌های خیریه و رفاهی برای یهودیان انجام می‌دهد. مرکز آن در بخش کراون هایتس در محله بروکلین در شهر نیویورک در ایالات متحده قرار دارد و 200,000 پیرو فعال دارد. با وجود تکذیب سفارت ایران در ابوظبی، احتمال دست داشتن جمهوری اسلامی در این قتل همچنان از گمانه هایی است که برخی رسانه ها آن را به دیدگاه مقام های اطلاعاتی اسرائیل نسبت دادند. از سوی دیگر دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قتل زوی کوگان را یک اقدام تروریستی یهودی ستیزانده خوانده است و اعلام کرده است که این کشور هر کاری که میتواند انجام خواهد داد تا عوامل آن را به دست عدالت بسپارد. این در حالی است که آمریکا با وحشیان قلمداد کردن قتل خاخام کوگان از همکاری نزدیک با اسرائیل و امارات متحده در پیگیری پرونده این قتل خبر داده است.
گزارشی رو میشنیدید از پروانه وحید منش.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
میگن تو خودت باعث شدی که یه مرد
قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای نسبت به زنکشی در جهان هشدار داده و گفته که برای بسیاری از زنان خانه آنها به خطرناکترین مکان تبدیل شده. این گزارش همزمان با روز جهانی ریشه‌کن کردن خشونت علیه زنان منتشر شده است. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
روزانه حدود 140 زن و دختر در سراسر جهان به دست شریک زندگی و یا یکی از اعضای خانواده خود کشته می‌شوند. این آمار را سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای درباره زنکشی در جهان منتشر کرده است. بر اساس این گزارش 85,000 زن و دختر در سال 2023 میلادی به طور عمدی توسط مردان کشته شدند که 60% از این قتل‌ها توسط مردان نزدیک به قربانیان انجام شده است. این گزارش می‌گوید که این آمار نشان می‌دهد که خطرناک‌ترین مکان برای زن‌ها خانه آنهاست، جایی که بسیاری از زنان به دست مردان خانواده به قتل می‌رسند. نیارد زایی گمبوزواندا، معاون سازمان ملل متحد در امور زنان، گفت این آمار به ما میگوید که حوزه خصوصی و خانگی زنان، جایی که باید امن‌ترین مکان برای آنها باشد، جایی است که آنها در معرض خشونت مرگبار قرار میگیرند. وی گفت که آمار منتشر شده در گزارش تازه سازمان ملل تنها نوک کوه یخ است، زیرا به گفته او بسیاری از موارد زنکشی ثبت نمیشوند. گزارش سازمان ملل متحد میگوید آمار زنکشی در 3 کشور فرانسه، آفریقای جنوبی و کولومبیا نشان می‌دهد که شمار زیادی از زنانی که توسط مردان نزدیک به خود کشته شدند پیش از مرگ درباره خشونت به مقامات مسئول شکایت کرده بودند. در ماه‌های گذشته زنان در کشورهای ترکیه، کنیا، هند و مکزیک به خیابان‌ها رفتند تا علیه زنکشی دست به اعتراض بزنند. در همین حال برخی از دولت‌ها قول دادند که قوانین جدیدی را برای مقابله با خشونت‌های مرگبار علیه زنان وضع می‌کنند.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد. لایحه تأمین امنیت زنان در ایران 8 سالی است که بدون هیچ تغییر و تحولی در مجلس شورای اسلامی مسکوت مانده است. این در حالی است که بنابر آمار منتشر شده در ایران هر ساله بیش از 74,000 زن برای معاینه‌های پزشکی، معاینه‌های جسمی همسرآزاری به پزشکی قانونی مراجعه می کنند و تازه برآوردها هم نشان می دهد که آمار واقعی حدود 100 برابر بیش از این هاست. در گفتگو با منصوره شجاعی، نویسنده و کنشگر حقوق زنان ساکن هلند، از او درباره موانع رفع خشونت علیه زنان در ایران پرسیدم.
متاسفانه مشکل یکی دوتا نیست و یک مجموعه از مشکلات باعث شده که این وضعیت برای زنان ایران به وجود بیاد. این مجموعه یک پکیجی از قوانین دینی، شریعت، سنت، قانون، یعنی این در واقع این سه تا اصلیه. بعد شما وقتی که بیای زیر هر کدوم از این موضوعات اصلی کلی میشه باز کرد و بحث کرد راجبش. ببینید اولین چیزش دینه، یعنی دین اصولا برتری مرد به زن رو حتی در حد تنبیه بدنی این رو مجاز میدونه. خب قوانین ما بر اساس شریعت نوشته شده، توی این قوانینی که بر اساس شریعت نوشته شده به شدت سخت گیرانه است تو حوزه خانواده، تو حوزه ازدواج و طلاق. بنابراین هم خشونت در واقع حتی کسی همسرش رو بکشه، شما میدونید دیه زن نمیدونم نصف دیه مرده، مرد 4 سال 5 سال بیشتر تو زندون نمیمونه، میاد بیرون، یعنی جرم مجازات مناسب این جرم برای مرد تعریف نشده توی قانون ما. بعد طلاق به شدت سخت به لحاظ قانونی، زن حق طلاق نداره، طلاق راه حل متمدنانه ایه. وقتی که دو نفر نمیتونن با هم زندگی کنن، متمدنانه ترین کار اینه که با توافق از هم جدا شن. خب این هم که تو قانون نیست، یعنی این بحث دین، این بحث قانون. بحث سنت هم دوباره میاد کنار این، یعنی به ویژه در شهرهایی که یا در میان خانواده های شهرنشین سنتی حتی که وجود داره، یعنی فقط منظور شهرهایی نیستش که دور از مرکز هن یا سنت ها اونجا قوی ترن، ازدواج های سنتی شکل میگیره، یعنی در واقع این یه مثلث خشونته که داره له میکنه زنا رو. دین، قانون و سنت. لایحه خشونت اگر هم تصویب بشه که قدم بسیار بزرگی اگر این اتفاق بیفته، ولی تا فرهنگ سازی شکل نگیره، تا اون مسئله سنتیش حل نشه، ما متاسفانه باز هم شاهد این خواهیم بود.
آیا فکر میکنید که این فرهنگ سازی که ازش صحبت میکنید منوط به تغییر حکومت در ایران هست یا در شرایط کنونی هم راهی هست برای زنان و کنشگران حقوق زنان که کاری انجام بدن در همین شرایط فعلی؟
در باره فرهنگ سازی خوشبختانه کار زیاد انجام شده. سازمان یونیسف گروه هایی رو میفرستاد به مناطق محروم، کارگاه ها ورکشاپ هایی برگزار میکردند برای اینکه در واقع این موضوع، مسئله فرهنگ سازی انجام بشه تا حدودی. به هر حال استقبال میشد. زمان آقای احمدی نژاد ظاهرا یه مقدار دور دوم احمدی نژاد اینا کم شد، آقای روحانی رو خبر ندارم، ولی زمان آقای رئیسی کلا برچیده شد. ولی خب هستن، یعنی توی محافل گروه های زنانی که سعی میکنن که این فرهنگ سازی رو انجام بدن، منتها خب اینا سیستماتیک نیست. اینا گروه هایی که داوطلبانه تشکیل میشه برای کار، برای صحبت بیشتر. خب الان شبکه های اجتماعی هم هست، بچه ها می نویسن دیگه. اون در واقع اون خجالت و اون چیزی به نام آبرو که همه سعی میکردن آبروشون نره، خشونت رو نگن، نمیدونم این ماجرا، حداقل خب اینا تا حدودی. ولی خب شما این خانم خبرنگار عزیز، خانم منصوره قدیری که به دست همسرش کشته شد، خب خانوادش میگن اینا مدت ها بوده اختلاف داشتن ولی منصوره نمیگفت. ببینید یعنی حتی منصوره قدیری خبرنگار که شوهرش هم تازه وکیل بوده، ماجرای آبرو هنوز هست.
در یکی دو سال اخیر به ویژه بعد از اعتراض‌های زن زندگی آزادی گفته میشد که این مسئله‌ای که گفتید تا حد زیادی تغییر کرده در ایران، مسئله‌ای که از اون به عنوان آبرو یاد میشد، یا اینکه میگفتن که یک ترسی وجود داشته که اون ترس تا حد زیادی ریخته بین زنان.
جنبش زن زندگی آزادی جنبش زیست بود، جنبش زندگی خوب بود، جنبش کرامت انسانی بود، جنبش آزادی زن بود. معلومه که تأثیر گذاشت، ولی نمونه های بعدیشو که ما میبینیم الان، بحث آبرو هنوز وجود داره، ما اینو میبینیم، یعنی حتی توی اروپا هم هستن، یعنی با اینکه حمایت 100% قانونی میشه زن اینجا، ولی خیلی وقتا شما میبینین که بیان نمیشه.
به عنوان پرسش آخر، به باور شما مهمترین مانع در راه رفع خشونت علیه زنان در ایران چه چیزی هست؟
به نظرم حق طلاق. یعنی وقتی که به اونجا میرسه، ببینید طلاق اولین راه حل نیست. حتی مثلا در جوامع مثل آلمان، مثل هلند، وقتی که طلاق میخوان بگیرن، دادگاه 1 سال حکم طلاق رو صادر نمیکنه، ولی میگه جدا زندگی کنی. یعنی این قانونه ها، قانون طلاقه. زن و مرد 1 سال جدا زندگی میکنن ولی طلاق صادر نمیشه. بعد از 1 سال میان دادگاه، میگه خب اگه تصمیممون عوض شده برمیگردیم دوباره زندگی میکنیم، اگر نه که خب طلاق میگیرن. یعنی طلاق اولین راه حل نیست، طلاق همیشه آخرین راه حل. یعنی کسی ازدواج نمیکنه برای اینکه بخواد، ولی وقتی که مسئله به جای میرسه که خشونت اتفاق میفته، قتل ناموسی اتفاق میفته، این یه چیز زمینه دار.
گفتگوی من بود با منصوره شجاعی، نویسنده و کنشگر حقوق زنان ساکن هلند. البته اجازه بدید یک خواهش ازتون بکنم از شما زنان و زنان شنونده رادیو فردا، که اگر تجربه ای از خشونت خانگی دارید از خودتون یا اطرافیانتون، میتونید این تجربه رو با ما در میون بگذارید که گام اول در حل مسئله افکندن پرده های کتمان است. برای ارسال تماس، ارسال پیام با ما، میتونید یکی از این راه ها رو انتخاب کنید: پیام رسان واتساپ با شماره 20420-725-970-30 و شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام که هست فردا گرام. بار دیگر همراه خواهیم شد با همکارم رویا کریمی مجد که اینجا در استودیو همراه ماست با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
CNN به نقل از منابع آگاه از موافقت بنیامین نتانیاهو با کلیات برقراری آزمایشی توافق آتش‌بس با حزب الله لبنان خبر داد. گیدئون سار وزیر امور خارجه اسرائیل نیز روز دوشنبه گفت توافق آتش‌بس با لبنان به اجرای آن بستگی دارد تا حزب الله را خلع سلاح کرد و از مرز دور نگه دارد. پیشتر مایک هرتزوگ سفیر اسرائیل در آمریکا اعلام کرده بود که قرار آتش‌بس میان اسرائیل و حزب الله لبنان ممکن است در چند روز آینده نهایی شود. اسرائیل حزب الله را به عدم پایبندی به قطعنامه سازمان ملل پس از جنگ 2006 متهم کرده و نگران است که حضور حزب الله در جنوب لبنان به حملاتی مشابه حمله‌های حماس منجر شود. لبنان نیز اسرائیل را به نقض قطعنامه 2006 متهم می‌کند، به ویژه از طریق ورود هواپیماها و کشتی‌های نظامی به خاک این کشور. در حالی که معاون حقوقی رئیس جمهوری از تعلیق قانون موسوم به حجاب و عفاف خبر می‌دهد، یک نماینده مجلس می‌گوید در صورت ابلاغ نشدن قانون تا 15 آذر ماه رئیس مجلس آن را ابلاغ خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، مرتضی آقا تهرانی رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که مجلس با هماهنگی انجام شده میان دستگاه‌های مختلف و بنابر شرایطی تا تاریخ 15 آذر ماه برای ابلاغ قانون عفاف و حجاب دست نگه داشته است. به گفته این عضو جبهه پایداری بناس 16 آذر، رئیس مجلس محمد باقر قالیباف این قانون را ابلاغ کند. همزمان مجید انصاری معاون حقوقی ریاست جمهوری روز دوشنبه گفت قانون عفاف و حجاب با وجود اینکه نگاشته شده اما در حالت تعلیق قرار گرفته است. مجلس 11 در شهریور 1402 با اجرای آزمایشی و 3 ساله لایحه عفاف و حجاب موافقت کرد. شورای نگهبان مهر 1403 اعلام کرد که این لایحه مورد تایید قرار گرفته است. پیتر استانو سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید دیدار معاون سیاسی اتحادیه اروپا و همتای ایرانی او روز پنجشنبه 8 آذر در ژنو انجام میشود. آقای استانو در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تایید کرد که گفتگوهای انریکه مورا و مجید تخت‌روانچی پیرامون موضوعات متعدد خواهد بود. پیشتر تهران گفته بود که قرار است گفتگو با نماینده اتحادیه اروپا و 3 کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه را از روز جمعه سر بگیرد. این گفتگوها که قرار بود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد اوائل مهر ماه انجام شود، در پی حمله اسرائیل به لبنان متوقف شد. پیشبینی می شود در کنار موضوع هسته‌ای وضعیت منطقه از جمله در لبنان نیز مورد مذاکره طرفین باشد. سازمان ملل امروز همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان اعلام کرد که مرگبارترین مکان برای زنان خانه است. بر اساس گزارش آژانس زنان سازمان ملل و دفتر مقابل با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، در سال گذشته میلادی متوسط روزانه 140 زن و دختر توسط شریک زندگی یا یکی از نزدیکان خود کشته شدند. بررسی های این دو دفتر سازمان ملل در سال 2023 نشان می‌دهد که بیش از 51,000 زن و دختر توسط شریک زندگی یا عضو خانواده خود به قتل رسیدند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی در تهران گفت که حکم بازداشت نتانیاهو به اتهام جنایت جنگی کافی نیست و باید برای نخست وزیر اسرائیل حکم اعدام صادر شود. هفته گذشته دیوان کیفری بین المللی قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و یوآ گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل و همچنین محمد دیاب ابراهیم المصری معروف به محمد زیف فرمانده نظامی حماس را صادر کرده است. درخواست رهبر جمهوری اسلامی در حالی در جمع بسیجیان مطرح شده که نهادهای قانونی و قضایی بین المللی مورد اشاره او از اساس با صدور هر گونه حکم اعدام مخالفت دارند و از صدور احکام اعدام توسط جمهوری اسلامی به طور مکرر انتقاد کردند.
رویا کریمی مجد بود با آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
گزارش‌های متعددی از جمله از سوی رسانه‌های اسرائیلی درباره پیشرفت در مذاکرات آتش‌بس در لبنان و احتمال دستیابی به توافقی طی چند روز آینده منتشر شده. این در حالی است که طی 24 ساعت گذشته اسرائیل و حزب الله لبنان بار دیگر بر شدت حملات علیه یکدیگر افزودند. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
یک روز ناآرام دیگر هم در لبنان هم در اسرائیل، روزی که بار دیگر شاهد تشدید حملات دو جانبه بود. اسرائیل منطقه بیشتری از حومه جنوب بیروت را هدف قرار داد و تعداد زیادی از ساختمان‌ها را منهدم کرد. شرق لبنان به ویژه منطقه نزدیک به مرز سوریه نیز شاهد حملات پیاپی اسرائیل بود. این علاوه می شود بر جنوب لبنان و پیشروی بیشتر ارتش اسرائیل در شرک خیام. حزب الله نیز در 24 ساعت گذشته بیش از 250 راکت، موشک و پهپاد به سوی اسرائیل پرتاب کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که به لبنان سفر کرده، وضعیت را این گونه توصیف می کند.
ماه سپتامبر به لبنان آمدم و امیدوار بودم بتوانیم جلوی جنگ فراگیر را بگیریم، اما این جنگ آغاز شد و پس از دو ماه لبنان در آستانه فروپاشی قرار دارد.
Lebanon is on the brink of collapse.
اینها در حالی روی می‌دهد که آموس هاکستین، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در اسرائیل به سر می‌برد با هدف پیشبرد تلاش‌ها برای توافق آتش‌بس بر پایه طرحی که واشنگتن پیشنهاد داده. طرحی بر پایه قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به ویژه قطعنامه 1701 که به جنگ 34 روز میان اسرائیل و حزب الله در سال 2006 میلادی پایان داد. آقای هاکستین هفته گذشته در لبنان بود. گزارش‌ها حکایت از آن داشت که هم دولت لبنان و هم حزب الله با بخش اعظم پیشنهاد آمریکا موافقت کرده اند، در حالی که تشهیر تنش‌ها این گمان را مطرح کرد که تلاش‌های آقای هاکستین با شکست مواجه شده. رسانه‌های اسرائیلی و همچنین وبسایت آمریکای آکسیوس با انتشار گزارش‌های متفاوت از موافقت یا موافقت اولیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با پیشنویس توافق آتش‌بس با حزب الله لبنان خبر دادند. شبکه اسرائیلی کان 11 گزارش داده است که دولت اسرائیل به آموس هاکستین برای پیشبرد تلاش‌ها چراغ سبز نشان داده. رسانه‌های اسرائیلی واینت و هارتس هم نوشته‌اند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با پیشنویس توافق موافقت اولیه کرده است. پیشتر آقای نتانیاهو پیش شرط‌هایی برای توافق اعلام کرده بود. او هفته گذشته در جلسه پارلمان اسرائیل گفته بود:
"اول دو واخ خوب بیوتر زلانیا گامی میانیا"
مسئله مهمتر طرح پیشنهادی مطرح شده نیست. با تمام احترام میگویم که این طرح کافی نیست. ما مجبور به تضمین امنیتمان در شمال و انجام عملیات حتی پس از آتش بس هستیم. ماجرا تنها پاسخ بازدارنده یا هجومی نیست، بلکه توانایی در جلوگیری از توسعه توان حزب الله نیز هست.
اکنون وبسایت آمریکا آکسیوس در گزارشی که مامداد امروز دوشنبه منتشر شد به نقل از دو مقام ارشد اسرائیلی و دو مقام آمریکایی نوشت دو طرف در آستانه توافق آتش بس هستند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیروت پایتخت لبنان از ضرورت فشار بر طرف ها برای موافقت با طرح آتش بس سخن گفته است.
We must pressure.
باید بر دولت اسرائیل فشار بیاوریم و به فشار بر حزب الله ادامه دهیم تا پیشنهاد آمریکا برای آتش بس را بپذیرند. این توافق تا زمان دستیابی به توافق نهایی با دولت اسرائیل معلق است.
چندی پیش نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که حزب الله او را به عنوان مذاکره کننده از سوی خود معرفی کرده، در مصاحبه با روزنامه الشرق الاوسط یکی از اختلافهای عمده را اصرار اسرائیل برای آزادی عمل علیه حزب الله پس از آتش بس عنوان کرده بود. اکنون آکسیوس نوشته است این موضوع با وساطت ایالات متحده حل شده و واشنگتن پذیرفته تضمین نامه ای به اسرائیل بدهد که از جمله تصریح دارد: ایالات متحده از اقدام نظامی اسرائیل علیه تهدیدهای قریب الوقوع از خاک لبنان و اقداماتی مانند حضور نظامی دوباره حزب الله در نزدیکی مرز اسرائیل حمایت خواهد کرد. بر پایه قطعنامه 17-0 همه گروه‌های مسلح غیررسمی باید از منطقه مرزی با اسرائیل در جنوب لبنان خارج شده و ارتش لبنان در آن منطقه مستقر شوند. در همین راستا جوزپ بورل بر آمادگی اتحادیه اروپا برای حمایت از ارتش لبنان تأکید کرد. گزارش هایی که در انتظار تایید رسمی مقام های زیربط است، شبکه آمریکای الحره به نقل از منابع اسرائیلی از احتمال اعلام توافق آتش‌بس در لبنان طی چند روز آینده خبر داد.
ایلیا جزایری گزارش میداد.
بازار طلا فروشی سوری
شهر داشته
شهر اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. گروهی از خانواده‌های دادخواه ایرانی دوم تا چهارم آذر ماه نمایشگاهی با عنوان آنچه باقی ماند از یادگاری‌های عزیزان خود را به یاد آنها در شهر کلن برپا کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه می‌گویند امیدوارند زنده نگه داشتن یاد جانباختگان خشونت حکومتی در ایران در نهایت به برگزاری دادگاه و اجرای عدالت درباره آمران و عاملان قتل‌های حکومتی بیانجامد. در گفتگو با خاطره معینی از اعضای خانواده‌های دادخواه و کنشگر حقوق بشر ساکن نروژ از او درباره دلایل برگزاری این نمایشگاه پرسیدم.
ما دادخواهان ایران تصمیم گرفتیم که یک جایی رو اختصاص بدیم، یک مکانی رو اختصاص بدیم به وسایل و یادگاری هایی از کسان جانباختگانی که در این چهار دهه جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و در راستای همین تصمیم دور هم جمع شدیم و از دوره ها و حوادث مختلفی که در ایران اتفاق افتاده بود کنار هم جمع شدیم و این نمایشگاه ها رو برگزار کردیم. اولین نمایشگاه ما به نام آنچه باقی ماند در استکهلم سوئد بود، دومین نمایشگاه ما در اسلو پایتخت نروژ بود که همزمان بود با اهدای جایزه نوبل به خانم نرگس محمدی که بیشتر روی زندانیان سیاسی تمام تلاش ها و مقاومت ها و مبارزات اونا بود. در کنار اون امسال ما در کلن برگزار کردیم و در اینجا وسایل و یادگاری های عزیزانمون رو از دهه 60 تا آبان 98 انقلاب زن زندگی آزادی 1401 هواپیمایی اوکراینی که با شلیک دو موشک عزیزان ما به قتل رسیده بودن، همه اینا در کنار هم یک مجموعه رو ایجاد کرد و واقعا هر کس که به این نمایشگاه می اومد می گفت که در کل تمام اینا که در کنار هم قرار گرفتن عمق جنایات جمهوری اسلامی رو از یک طرف نشون میده و از طرف دیگه نشون میده که با اتحاد و همبستگی میشه بهتر و درستتر با جمهوری اسلامی مبارزه کرد.
شما خودتون هم جزو خانواده های دادخواه هستید، ممکنه بگید که چه کسی از اعضای خانوادتون رو از دست دادید؟
بله، من 3 تن از اعضای خانواده خودم، برادرم هبت معینی، شوهر خواهرم کسرا اکبری کردستانی، شوهر خواهر دیگم مسعود انصاری و در کل 12 تن از بستگان من در دهه 60 اعدام و به قتل رسیدن و این انگیزه شد که در طول تمام این مدت که از مادران خودمون، مادران دادخواه یاد گرفتیم، مادران خاوران یاد گرفتیم که باید دادخواه باشیم و داغداری خودمون رو تبدیل به دادخواهی کنیم، از همون موقع شروع کردیم و بعد تصمیم گرفتیم که با دیگر دادخواهان همبسته بشیم و بتونیم صدای بلندتری برای انعکاس این همه جنایت داشته باشیم.
شما امیدوار هستید که در نتیجه این فعالیت‌هایی که انجام میدید در نهایت چه دستاوردی داشته باشید؟
ما دنبال انتقام و انتقام جویی نیستیم، اما فکر میکنیم کشف حقیقت خود این در واقع جنایات رو باز کردن و فهمیدن که چه اتفاقاتی مثلا ما در دهه 60 یا در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 هیچ سند و مدرکی به جز اون خاک نداریم. به تعداد کمی ما میتونیم لباسی یا وسایل یادگاری داشته باشیم. جمهوری اسلامی همیشه در پی این بوده که جنایات خودش رو بپوشونه و مخفی کنه و ما این جنایات رو میخواییم آشکار کنیم. به دنبال حقیقت هستیم و در کنار اون تداوم دادخواهی منجر به این میشه که در فردای ایران بتونیم توسط دادگاه‌های عادلانه تمام آمرین و عاملین این جنایت رو در اون دادگاه‌ها به مجازات برسونیم و بتونیم بیشتر از آن چیزی که فکر میکنیم که الان این اتفاقات افتاده بعدن روشن‌تر بشه. ما اعتقاد به فردا و اجرای عدالت داریم و در پی این هستیم اگر بتونیم در خارج از کشور این نمایشگاه رو به صورت موزه و دائمی داشته باشیم، یک جایی همون جوری که هولوکاست و اون جنایات هولوکاست نمایش داده میشه، این جنایات هم نمایش داده بشه. هر کدوم از این لباسا، هر کدوم از این یادگاری ها یک دنیا عشق و زندگی بودن، اینها وجود داشتن، اینها پر از شور، آرمان، زندگی و زیبایی بودن. باید همه ببینن که جمهوری اسلامی چه جانهای شیرینی، چه جانهای شیفته ای رو از ما گرفته و فکر میکنم انعکاس جنایت خودش بخشی از کشف حقیقته برای باز شدن این جنایاته و این خودش بخشی از دادخواهیه.
خاطره معینی بود از اعضای خانواده های دادخواه و کنشگر ساکن نروژ.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، فراخوانی رو منتشر کرده رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی و در اون از شما مخاطبان عزیز خواستیم که تجربتون رو از خشونت علیه زنان در ایران برای ما بفرستید یا همون در شبکه‌های اجتماعی بنویسید. از جمله یکی از مخاطبان ما به نام صوفی از تجربه خودش گفته. او نوشته که تجربهش گشت ارشاد و آزار جنسی در تاکسی اتوبوس بوده و طرفداری مردم از شخص آزارگر. صوفی نوشته که خشونت علیه زنان از جمله متلک‌هایی است که در خیابون می‌شنویم که مثلا گاز توی آشپزخونه است، به اونجا برگردید. یا وقتی که اون نوشته که سگ‌هاش رو برده برای گردش و بهش گفتن که زن باید زایمان کنه، در صورتی که صوفی نوشته که به دلیل ابتلا به بیماری سرطان او اصلا امکان بچه دار شدن نداشت. از شما هم خواهش میکنیم که اگر خودتون تجربه‌ای دارید یا در اطرافتون دیدید تجربه خشونت خانگی، خشونت علیه زنان رو، حتما با ما در میون بگذارید به همون روشایی که همیشه میگیم. پیام رسان واتساپ 20420-725-970-30 و پیام رسان تلگرام با شناسه تماس فرداگرام. پس از برگزاری 11 جلسه دادگاه برای پرونده تجاوز ده‌ها مرد به یک زن در جنوب فرانسه، دادستانی برای متهم ردیف اول این پرونده خواستار حداکثر مجازات یعنی 20 سال حبس شد. این کیفرخواست همزمان با روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان صادر شده. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
دادستانی فرانسه روز دوشنبه برای دومینیک پولیکو، متهم ردیف اول این پرونده، به دلیل اقدامات نفرت انگیز علیه همسرش ژیزل حداکثر 20 سال حبس درخواست کرد. دادستانی فرانسه در کیفرخواست خود ابراز امیدواری کرده که این محاکمه امکان تغییر روابط زن و مرد را فراهم کند. معاون دادستان با حضور در جلسه دادگاه خطاب به رئیس دادگاه گفت: من از شما می‌خواهم که دومینیک پولیکو را به خاطر همه اقداماتی که به آنها متهم شده مجرم اعلام کنید. این پرونده استثنایی در تاریخ فرانسه دارای 50 متهم است که سنینی بین 26 تا 74 سال دارند. در این پرونده آقای پولیکو 71 21 ساله متهم است که به مدت 10 سال با خوراندن دارو به همسرش زمینه را برای تجاوز ده‌ها مرد فراهم کرده و از مراحل تجاوز نیز فیلمبرداری و عکس برداری کرده است. دو روز پیش فعالان زن با برگزاری تظاهراتی در سراسر فرانسه که در آستانه روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان برپا شد، بار دیگر عکس‌های قربانی این پرونده را در دست گرفتند و خواستار توقف خشونت‌های جنسی شدند. یلنا ماندنگه، وکیل دادگستری و عضو یک انجمن غیردولتی مدافع زنان، در حاشیه تظاهرات پاریس به خبرگزاری فرانسه گفت:
این محاکمه قطعاً یک شوک برای کل جمعیت فرانسه بود. با توجه به اتفاقاتی که افتاده، این یک شوک بود. اما برای ما زنان، ما اقلیت‌های جنسیتی و ما فعالان تعجب‌آور نبود، چون ما از مدت‌ها پیش در جنبش‌های فمینیستی اتفاقاتی همچون اتفاقی رو که این محاکمه برای اون برگزار میشه محکوم میکنیم. این واقعیت هم مهمه که متجاوزان، اونطور که همیشه رسانه‌های دست‌راستی سعی می‌کنن در جامعه جا بندازن، خارجی نیستند. متجاوزان مردانی هستند مانند بقیه و مهمتر از همه افرادی هستند که ما اونها رو میشناسیم. اغلب در خانواده‌ها هستند، نزدیکان ما، همسران ما، پدران ما و همکاران ما هستند. بنابراین از این منظر نه، ما رو شگفت زده نکرده.
همچنین سسیل پالیزه، یک معلم هنر، در این تظاهرات گفت:
ما هر سال با دوستان میاییم و خیلی مهم میدونیم که یک موج بنفش ایجاد کنیم تا نشون بدیم زنان و مردانی که به این تظاهرات میان برای دفاع از حقوق زنان به خیابونا میان تا با خشونت جنسی و تجاوزات جنسی مبارزه کنن. خشونتی که علیه زنان، کودکان و حتی علیه مردان اعمال میشه. اما این نکته هم مهمه که هنوز مردان 97% خشونتگران رو تشکیل میدن. بنابراین مهمه که در این تظاهرات باشیم.
همانطور که یکی دیگر از شرکت کنندگان میگوید، بسیاری بر این باورند برگزاری دادگاه برای عاملان تجاوزات گروهی در جنوب فرانسه یک نقطه عطف خواهد بود.
قطعاً در مورد این محاکمه یک قبل و یک بعد وجود خواهد داشت، زیرا مشخص است که واقعاً همه را تحت تأثیر قرار داده، همه اقشار مردم را، هر که باشد.
اما به غیر از خشونت‌های جنسی، هنوز حتی در جوامع توسعه یافته زنان قربانی انواع دیگر خشونت‌ها نیز می‌شوند. بر اساس آمار وزارت کشور فرانسه، در سال گذشته میلادی حدود 271 هزار مورد خشونت خانگی که قربانیان اکثر قریب به اتفاق آنها زنان بودند، از سوی نیروهای امنیتی فرانسه ثبت شد. این رقم نسبت به سال قبل از آن 10% افزایش نشان می‌دهد. خشونت فیزیکی با 64% بیشترین نوع خشونت خانگی را تشکیل می‌دهد و بقیه موارد شامل خشونت‌های کلامی یا روانی، تهدید، تجاوز به حریم خصوصی، توهین و افترا و خشونت جنسی هستند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. بازگشت به دوران آبنبارها، عنوان گزارشی است میدانی در نشریه پیام ما که در آن از وجود 500 آبنبار سنتی خبر داده که در 3 سال اخیر در ترکمن صحرا در استان گلستان بار دیگر مورد استفاده قرار گرفتند. الهه روانشاد نگاهی کرده به این ماجرا.
500 آبنبار فعال تنها در یک منطقه در ایران. چای با آب باران. بسیاری از ما با شنیدن اینها حتما ابرو بالا خواهیم انداخت. اما نوشیدن چای باران در استکان همچنان در ترکمن صحرا رواج دارد. ترکمن صحرایی که به نوشته نشریه پیام ما قدر باران را به خوبی می داند. جایی که آب باران در آن هرگز هدر نمی رود. راستش این است که آب باران اصلا در فرهنگ ترکمن ها مقدس است. لاری یا آبنبار سازه‌های قدیمی ذخیره آب هستند که نامشان را شنیده ایم، اما شاید آن را هرگز ندیده ایم. حالا با توجه به بحرانی شدن وضعیت آب در کشور و قطع طولانی مدت آب در مناطقی از جمله شمال و شرق استان گلستان، این آبنبارها بار دیگر در خانه ها خود نمایی می کنند. هرچند که در روستاهای ترکمن صحرا آبنبارها بیوقفه وجود داشته و استفاده هم شده اند. پیام ما از کارشناسان نقل می کند که معتقدند این آبنبارها یا لاریها یک الگوی موفق از دانش بومی در مدیریت آب هستند که وزارت نیرو باید به آن توجه کند. در گذشته ها در این منطقه گنبد یک لاری همیشه خودنمایی میکرد که یک ناودان آب باران را از پشت بام به آن در زیر زمین هدایت میکرد. اما حالا با اینکه آبنبارهای ترکمن‌صحرا دیگر اغلب گنبد ندارند و به شکل مکعب مستطیل هستند، اما همان کارایی قبلی را دارند. فقط و فقط همه منتظر بارانند و به محض اعلام هواشناسی دست به کار میشوند. پشت بام‌ها قبل از بارندگی به دقت تمیز می‌شوند تا آب باران بدون آلودگی به ناودان و سپس به آبنبارها هدایت شوند و چنان استادانه و با بهترین مصالح ساخته شدند که آب‌های زیرزمینی و آلودگی‌ها را به داخل خود راه نمی‌دهند. نیکاهنگ کوثر، زمینشناس و خبرنگار حوزه آب در آمریکا، از گستردگی فرهنگ آبنبار در ایران می‌گوید.
استفاده از سیستم‌های سطوح آبگیر باران در بسیاری از جوامع رایج بوده، از جمله در ایران، و آبانبارها نمونه‌های بسیار خوبی از این کاربرد هستند. آبانبارها در مناطق مختلفی مثلا در لار، لامرد و مناطق مختلف جنوب کشور خیلی رایج بودند. هنوز هم بعضی از آدمای خیر میان و این آبانبارها رو می‌سازن برای استفاده عموم و اینکه در محدوده‌های از سال که آب کم هست مردم استفاده کنن. یکی از روش‌های دیگر هم که وجود داشته این بوده که مثلا در مناطقی که قنات وجود داره بیان و سیستم‌های سطوح آبگیر باران رو استفاده کنن برای تغذیه آب قنات‌ها، اینکه قنات‌ها پر آب‌تر بشن، و بعد استفاده محدودی که می‌کنن از قنات‌ها در پاییز تا اوایل بهار آب‌های موجود رو بتونن در سفره‌آب زیرزمینی طوری ذخیره بکنن که برای مواقع کم آب بتونن ازش بهره برداری بکنن، که در محدوده وزوان نزدیکی میمه این قضیه جریان داشته. و به نظر من هر چقدر که بیشتر بتوان از این دانش بومی استفاده کرد برای مناطق کم آب، نیاز به دولت کمتر میشه و مردم میتونن به همدیگه کمک بکنن و اون مشارکت عمومی رو هم میشه از این طریق بالا برد.
در بافت قدیمی و تاریخی مرکز گمیشان که به ثبت ملی هم رسیده، بیش از 500 لاری فعال وجود دارد. اسحاق، یکی از اهالی منطقه، گفته که بی‌آبی استقبال از لاری‌ها را افزایش داده و قطع مکرر آب مردم را بار دیگر به کمک گرفتن از آبنبار واداشته است. اسحاق می‌گوید مشکل آب به مردم یاد داده چگونه از دانش گذشته خود استفاده کنند و به سنت قدیمی خودشان بازگردند. یکی دیگر از اهالی هم که بنا و معمار لاری ساز است، به پیام ما گفته که به ویژه در 3 سال گذشته، وقتی که مردم هر بهار و تابستان با قطع طولانی مدت آب روبرو شدند، ساخت و تعمیر لاری های قدیمی را از سر گرفتند. عیسی موحدی، کارشناس توسعه جامعه محلی، که با نشریه پیام ما گفتگو کرده است، نیز با تمجید از راهکار موفق ترکمن‌صحرا در استفاده از آبنبارها گفته نباید انتظار داشت که یک راه حل قابل استفاده در تمامی ایران باشد. کشوری که شرایط اقلیمی و آب و هوایی متفاوتی دارد، اما در هر کدام از این مناطق انباشتی از دانش مدیریت آب وجود دارد که می توانند امروز در زمان بحران آب به کار آیند. او تأکید می کند که توسعه یعنی استفاده از دانش بومی.
الهی روانشاد، در حالی که نمایندگان 175 کشور جهان امروز در کره جنوبی دور هم جمع شدند تا بر سر امضای پیمان بین المللی جهت کاهش آلودگی پلاستیکی مذاکره کنند، اختلافهای عمیق موجود تردیدهایی را درباره دستیابی به توافق نهایی برانگیخته. اردشیر طیبی.
پنجمین نشست کمیته مذاکره کننده بین دولتی سازمان ملل متحد با هدف دستیابی به پیمان جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیک در بوسان کره جنوبی برگزار شد. این نشست که نمایندگانی از 175 کشور جهان در آن شرکت کرده اند، به دنبال یافتن راه حل‌های عملی برای کاهش آثار مخرب پلاستیک بر محیط زیست و سلامت بشر است. با این حال، اختلافات اساسی میان کشورهای شرکت کننده همچنان مانعی جدی برای دستیابی به یک توافق نهایی محسوب می شود. در حالی که مذاکرات پیشین در اتاوای کانادا بدون نتیجه گیری مشخص در خصوص محدودسازی تولید پلاستیک پایان یافته بود، این دور از گفتگوها عمدتاً بر بررسی مواد شیمیایی مضر و سایر اقدامات تمرکز دارد. کشورهای عمده تولید کننده پتروشیمی از جمله عربستان سعودی و چین به شدت با پیشنهادهای مرتبط با کاهش تولید پلاستیک مخالفت کردند. در مقابل، کشورهای آسیب پذیر که بیشتر تحت تأثیر آلودگی پلاستیک قرار دارند، خواهان اقداماتی قاطع برای کنترل این بحران جهانی هستند. تضاد منافع میان کشورهای مختلف در این نشست یادآور چالش‌هایی است که پیشتر نیز در تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گرمایش جهانی دیده شده است. نشست اخیر آب و هوایی سازمان ملل نیز با توافقی به پایان رسید که بسیاری از کشورهای آسیب پذیر آن را ناکافی می‌دانند. لوئیس وایاس والدیویسو رئیس این کمیته در سخنرانی خود در آغاز این نشست گفت بدون مداخله مؤثر حجم پلاستیک وارد شده به محیط زیست تا سال 2040 تقریباً دو برابر خواهد شد. او همچنین تأکید کرد که این بحران نه تنها محیط زیست بلکه سلامت بشریت را نیز تهدید می‌کند و اشاره کرد که میکروپلاستیک‌ها در اعضای بدن انسان‌ها نیز یافت شده‌اند. یکی از نکات برجسته این نشست تغییر موضع ایالات متحده در ماه اوت بود. این کشور اعلام کرد که از تعیین محدودیت‌هایی برای تولید پلاستیک در پیمان حمایت می‌کند. این تصمیم ایالات متحده را همسو با اتحادیه اروپا، کنیا، پرو و چند کشور دیگر در گروه موسوم به ائتلاف بلندپروازی قرار داد. با این حال انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده میتواند این موضوع را تغییر دهد، چرا که وی در دوره پیشین ریاست جمهوری خود از توافق‌های چند جانبه فاصله گرفته و به توسعه تولید نفت و پتروشیمی اولویت داده بود. یکی از موضوعات محوری در مذاکرات تأمین مالی برای اجرای مفاد این پیمان در کشورهای در حال توسعه است. پیشنهادهایی از جمله اعمال عوارض جهانی بر تولید پلیمر اولیه مطرح شده که میتواند منابع مالی قابل توجهی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی فراهم کند. با این حال صنایع پتروشیمی با این پیشنهاد مخالفت کرده اند و معتقدند که چنین اقداماتی موجب افزایش قیمت برای مصرف کنندگان خواهد شد. در حالی که اختلافات بر سر موضوعاتی مانند محدودیت تولید پلاستیک و مکانیزم‌های تأمین مالی ادامه دارد، امیدواری‌هایی برای دستیابی به یک توافق کلی به وجود آمده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی هم همراه رادیو فردا بمانید.